سیاست رو برای شنیدن انتخاب کردید. لطفاً ما رو تا 25 دقیقه پیش رو همراهی بفرمایید. در این برنامه و در بخش دریچه به دیدار مداحان اهل بیت علیهم السلام در روز یک شنبه با رهبر انقلاب خواهیم پرداخت. در میکروفون خبرساز از تأکید رئیس جمهور بر عدالت جنسیتی به عنوان ضرورتی اجتماعی و اقتصادی میگوییم. همراه میشویم با تحلیلگران و حمله نیروهای یمنی به ناو هواپیمابر امریکا و سرنگونی جنگنده F-18 را به تحلیل کارشناسان سیاسی خواهیم گذاشت. و در بخش نسخه اصلی از کمبود غذایی در غزه و سایه مرگ خواهیم گفت. دریچه رهبر معظم انقلاب اسلامی در خجسته سال روز میلاد سرور زنان دو عالم حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها در دیدار هزاران نفر از مداحان و شاعران اهل بیت علیهم السلام و قشرهای مختلف مردم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را الگوی کامل همه بشریت برای قیام در راه حق، ایستادگی، شجاعت، صراحت و قوت منطق و استدلال خواندند و با اشاره به تلاش دشمنان برای هراس افکنی، اختلاف افکنی و یأس افکنی در جامعه تاکید کردند یک گروه اغتشاشگر با کمک نقشه و برنامه ریزی دولت‌های خارجی توانست از ضعف‌های درونی سوریه استفاده کند و این کشور را به هرج و مرج بکشاند.
پیش‌بینی می‌کنم این حادثه سر برآوردن یه مجموعه شرافتمند قوی در سوریه هم اتفاق خواهد افتاد. جوان سوری چیزی برای از دست دادن نداره. دانشگاهش ناامنه، مدرسهش ناامنه، خانهش ناامنه، خیابانش ناامنه، زندگیش ناامنه. چه کار کنه؟ بایستی با قوت اراده در مقابل اون کسانی که این ناامنی رو طراحی کردن و اون کسانی که اجرا کردن باید بیسته و انشاءالله بر اونها فائق خواهد آمد.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیان نکته دیگر ناظر بر تحولات منطقه با اشاره به تظاهر عنصر صهیونیستی به پیروزی و نجسخانی و گزافه‌گویی گفتند بدبخت ها شما کجا پیروز شدید؟ آیا این پیروزی است که 40,000 زن و کودک را با بمب کشتید؟ اما نتوانستید حتی یکی از اهداف اعلامی خود در ابتدای جنگ را محقق کنید. رهبر انقلاب مقاومت در منطقه ام از حزب الله، حماس و جهاد اسلامی را زنده و بلنده خواندند و خطاب به صهیونیست ها گفتند بنابراین شما پیروز نیستید بلکه شکست خورده اید. ایشان با تاکید بر اینکه ایران نیازی به نیروی نیابتی ندارد خاطر نشان کردند.
مرتب میگن که جمهوری اسلامی نیروهای نیابتی خودش رو در منطقه از دست داد. اینم یه غلط دیگه. جمهوری اسلامی نیروی نیابتی نداره. یمن میجنگه چون با ایمانه. حزب الله میجنگه قدرت ایمانی او رو به میدان میکشونه. حماس و جهاد میجنگن چون عقیدشون اونها رو وادار میکنه به این کار. اینا نیابت از ما ندارد. ما اگر یک روزی بخوایم اقدام بکنیم احتیاج به نیروی نیابتی هم نداریم.
حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به سخنان چندی قبل خود مبنی بر برنامه دوگانه امریکا برای کشورهای منطقه یعنی مسلط کردن یک حکومت فردی مستبد سازشگر با سلطه و اگر ممکن نبود ایجاد اغتشاش و هرج و مرج در آن کشور افزودند.
برنامه آمریکا برای تسلط بر کشورها یکی از دو چیزه، یا ایجاد یک حکومت فردی استبدادی که برن باش بسازن، حرف بزنن، منافع کشور رو تقسیم کنن بین هم، یا این اگر این نشد هرج و مرج. اغتشاش در سوریه به اغتشاش منتهی شدن. هرج و مرج به وجود آوردن. حالا به خیال خودشون احساس پیروزی میکنن آمریکایی‌ها، رژیم صهیونیستی و کسانی که با اینا همراهن.
شنوندگان عزیز، در مورد سخنان مهم دیروز رهبر معظم انقلاب اسلامی گفتگو میکنم با آقای دکتر علیرضا اشراقی، کارشناس مسائل بین الملل که روی خط ارتباطی برنامه هستن. سلام به شما، به جهان سیاست خوش آمدید.
با سلام خدمت همه مستمعین گرانقدر رادیو ایران، علل خصوص برنامه جهان سیاست در خدمتتون
هستم. سپاسگزارم. آقای دکتر اشراقی، رهبر معظم انقلاب در تاکید مهمی به همه یاوه‌گویی ها در مورد به کارگیری نیروهای نیابتی توسط ایران در منطقه برای جنگ علیه رژیم صهیونیستی گفتند که ایران نیازی به این نیابت نداره و اگر بخواد به جنگ خودش به صحنه میره. بفرمایید چه عواملی سبب مطرح شدن اتهام نیابتی سازی به ایران شده و پیام جهانی و منطقه‌ای این اعلام صریح رهبر معظم انقلاب چه هست؟
جریان نیابتی سازی بر اساس نوع فشار و هجوم رسانه‌ای هست که در یک سال اخیر صورت گرفته، شکل گرفته و الان در حال پخته شدنه و بعضی از رسانه‌های کشورهای همسایه هم دارن به این موضوع دامن میزنن. جمهوری اسلامی ایران درست بر اساس تدبیر داهیانه مقام معظم رهبری، بحث مربوط به نیابتی سازی رو که غربی‌ها قویاً بهش اعتقاد دارن، نمونش این که الان خود آمریکایی‌ها در استفاده از نیابتی‌هاشون در جریان سوریه دارن ایفای نقش می‌کنن، ولی به هر نحوی اونها نمی‌پذیرن که اینها نیروهای اونها هستن. اما آنچه که تفکرات ارزشی رو به عنوان یک نقطه مشترک گرد هم جمع میکنه، مثل حزب الله لبنان، مثل آنچه که در قالب جهاد اسلامی و بعد در حوزه فلسطین و جاهای دیگه یک نقطه مشترک هست، اون چیه؟ اون این هست که ما از میوه درختی به نام شجره طیبه ارتزاق میکنیم که اگر هر کسی از همین میوه ارتزاق پیدا بکنه، اونها نیابت ما نیستن، بلکه مشترک هست در نوع افکار و عقایدی که در دفاع از مظلوم و حمایت از مستضعفین در جهان داریم، که این در فرمایشات آقا کاملا به عنوان یک سبک و سیاق جدید مطرح شده.
بله، رهبر معظم انقلاب در بیانات روز گذشته مطرح کردند که برنامه امریکا برای تسلط بر کشورها از طریق ایجاد استبداد یا هرج و مرج و اختشاش اجرایی میشه. اگه بخواید مصادیق این وضعیت رو ذکر بکنید، به چه نمونه هایی اشاره میکنید و اینکه راهبردهای امریکا و غرب برای ایجاد استبداد یا هرج و مرج و اختشاش در کشورها چه هست؟
نمونه آنچه که آمریکایی‌ها در استفاده از اون کاملا ید طولایی دارند، در وضعیت کنونی سوریه داریم این رو مشاهده میکنیم، در اون چه که در مناطقی از آفریقا کاملا این رو مشهود میدانیم. دقت بکنید اون چیزی که در مصر صورت گرفت، اون هم متبعی همین جریان ها بود، یا اون چه که مثلا در تونس به وقوع پیوست که الان سمت سوی اون انقلاب هم دچار گرایشات نظامی شده و بعد مسائل دیگری که در لیبی به وجود آمده. اینا نمونه های بیانی هست. فرمایشات مقام معظم رهبری در ایجاد نوعی رصد توسط به اصطلاح نهادهای امنیتی و اطلاعاتی هست که میتواند امنیت هست نظام جمهوری اسلامی رو برای آینده تضمین بکنه با توجه به خون شهدایی که در این راه نثار کردیم. به باور من همونطور که عرض کردم در دو سطح باید به این موضوع توجه کرد، که یک سطح امنیتی اطلاعاتی برای نظام جمهوری اسلامی ایران با توجه به فرمایشات آقا، سطح دیگر برای یکی از همسایگان ما هست که خواسته عراق هست.
بله، سپاسگزارم که همراه بودید با ما در این بخش از برنامه امروز و با شما خداحافظی میکنم.
بسیار سپاسگزار از اینکه زحمت کشیدید، وقت گذاشتید، گوش کردید. ان شاءالله عاقبت همه ما ختم به خیر بشه. شما رو خدای بزرگ سپرد.
با تحلیلگران،
پزشکیان، عدالت جنسیتی ضرورتی اجتماعی و اقتصادی است. میکروفون خبرساز رو بشنوید.
دکتر مسعود پزشکیان همزمان با سالروز ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در آیین نکوداشت مقام زن حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را به عنوان کوثر پیامبر دانست و نشان داد که نگاه اسلام به زنان کاملا متفاوت است و جایگاه آنان از نظر ارزشی و اجتماعی بسیار برجسته است. این هدیه الهی نشانگر اهمیت و جایگاه بی‌بدیل زنان در اسلام است و برخلاف باورهای رایج آن زمان، دختران و زنان جایگاهی رفیع در نظام اعتقادی و اجتماعی ما دارند.
هیچ مردی، هیچ قدرتی بدون همراهی یک زن به اصطلاح توانمند و خلاق و از خود گذشته نتونسته به جایی برسه. هیچ مردی. چقدر تو معاونت ها، تو استانداری ها، تو فرمانداری ها دارن خانم ها و خواهران میان مسئولیت میپذیرن. داریم تلاش میکنیم بیان.
اگر حق را در جامعه به عنوان یک شاخص برای زندگی و گفتگو کردن بپذیریم، آن وقت حقوق جنسیت‌ها، قومیت‌ها، کشورها و انسان‌ها را می‌پذیریم و محترم می‌شماریم. و اگر زنی در حوزه‌ای عمل کرده بهتری نسبت به یک مرد داشته باشد، باید احترام بیشتری به او گذاشته شود.
حمایت مالی میخواد.
خانمی که حقوق حداقلی رو داره میگیره، اگر بخواد هزینه مهد کودک بده، کل حقوقش برای این هزینه میره.
اینکه در حد توانایی و تلاش‌های خودشون دیده بشن.
پزشکیان نقش مادران را در تربیت نسل آینده بسیار کلیدی دانست و گفت مادران ستون اصلی خانواده و سازنده شخصیت فرزندان هستند. محبت و عشقی که در وجود مادران نهفته است، زیربنای توسعه انسانی و اجتماعی است و بهبود وضعیت زنان و مادران تضمینی برای آینده‌ای بهتر برای کشور خواهد بود.
من تصور میکنم اگر همسر من بود، شاید این بچه ها بهتر از این تربیت میشدن که من ماندم. ولی خب حالا قسمت شد و بره و ما بمونیم و این بار مسئولیت رو بکشیم. اونا بیشتر میتونن با بچه ها کنار بیان و این چیزیه که در ذات و درون زنان هست، اصلا دست خودشون نی. اون محبت و عشقی که یک مادر داره یه پدر نمیتونه داشته باشه، غیر قابل انکاره. در نتیجه باید بپذیریم مادر رو به عنوان موجود با ارزشی که اصلا قابل تکثیر نی، فقط مادره.
مادران نقش مهمی در شکل دهی باورهای فرزندان دارند و این امر تأثیر مستقیمی بر آینده جامعه خواهد داشت. امروز زنان در بالاترین سطوح مدیریتی حضور دارند. استانداران، معاونان وزرا و مدیران نشان دادند که توانایی آنها در پیشبرد امور کمتر از مردان نیست و دولت مصمم است از توانمندی های زنان برای توسعه کشور بهره ببرد، زیرا توسعه پایدار کشور نیازمند نگاه جامع و همکاری همه جانبه است. زنان نیمی از سرمایه انسانی کشور را تشکیل می‌دهند و بدون مشارکت فعال آنها رسیدن به اهداف توسعه‌ای ممکن نخواهد بود.
میکروفون خبرساز.
شیران بیشه یمن، کشوری که مردانه پای غزه ایستاده است در حالی که دشمنان به قلمروی خودش به بدترین و سخت‌ترین حالت ممکن حمله کردند، حالا ترس و نگرانی را مهمان هر روز و هر ساعت صهیونیست‌ها کرده است و این مردم در تاریخ ماندگار و بی‌نظیرند. محمد الدیلمی، سفیر جمهوری یمن در ایران.
یمن به عنوان عرصه اصلی محور مقاومت که مقابله میکنه با طرح صهیونیستی آمریکایی و ایستاده در مقابل تجاوز رژیم صهیونیستی علیه فرزندان ملت ما در فلسطین و سایر عرصه ها.
در چند روز گذشته شهر تل‌آویو در عمق سرزمین های اشغالی شاهد اصابت موشک های مافوق صوت و هایپرسونیک یمنی بود. این در شرایطی است که رسانه صهیونیستی معارید با اشاره به عجز و ناتوانی رژیم اسرائیل در مقابل با حملات یمن اعلام کرد که تا کنون بیش از 200 فروند موشک و 170 پهپاد از خاک این کشور به سرزمین‌های اشغالی شلیک شده است. آوی اشکنازی، تحلیلگر امور نظامی رژیم صهیونیستی، گفت
ما هر بار که اعلام می‌کنیم این عرصه را پاک کردیم، آنها مرحله جدیدی برای ما باز می‌کنند.
سرتیب یحیی سری، سخنگوی نیروهای مسلح یمن، عصر یک شنبه در سخنانی گفت
در حمایت از مظلومیت ملت فلسطین و مجاهدان آن و در پاسخ به تجاوزات آمریکایی و انگلیسی به کشورمون، نیروهای مسلح موفق شدند حمله آمریکایی و انگلیسی را به کشورمون به شکست بکشانند و ناو هواپیمابر USS هریترمن را هدف قرار دادند. این عملیات با 8 موشک بالستیک و 17 پهباد انجام شد. سرنگونی جنگنده F-18 و همچنین خسارت به ناو هواپیمابر آمریکایی و خروج بیشتر هواپیماهای جنگنده از آسمان یمن که برای دفاع از ناو هواپیمابر آمده بودند.
سرنگونی جنگنده آمریکایی به دنبال حمله موشکی و پهپادی یمن به ناو هواپیمابر آمریکا در حالی است که آمریکا حقایق این واقعه را پنهان کرده بود. این در حالی است که علاوه بر هزینه‌های هنگفت اسرائیل برای تقویت تشکیلات پدافندی، آمریکا هم میلیاردها دلار به این منظور اختصاص داده و سامانی گران قیمت تاد را در فلسطین اشغالی مستقر کرد. اما باز هم صهیونیست‌ها در رهگیری موشک‌های مقاومت با چالش‌های بزرگی دست و پنجه نرم می‌کنند. محمد ابوراس، کارشناس نظامی رژیم صهیونیستی، در این خصوص می‌گوید
ما در چنین جنگ‌های پیروز نمی‌شویم و شکست در آنها از قبل کاملاً مشخص است. نمی‌توانیم نیروهای حوثی را در سراسر یمن تعقیب کنیم. یمن سرزمینی پهناور است. فقط باید به اهداف راهبردی و نیز زیرساخت‌ها حمله کرد. هرچند در این زمینه هم راه حل‌های زیادی وجود ندارد.
شنوندگان عزیز، در مورد حملات موفق یمن علیه رژیم صهیونیستی گفتگو می‌کنم با دکتر مهدی عزیزی، کارشناس مسائل غرب آسیا که مهمان تلفنی ما هستن. سلام به شما، به جهان سیاست امروز خوش آمدید.
منم خدمت حضرت عالی و مخاطبان خوبتون سلام عرض می‌کنم، خوشحالم که در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای دکتر عزیزی، همونطور که در جریان هستی، در چند روز اخیر حملات موشکی و پهپادی یمنی‌ها به سرزمین اشغالی افزایش پیدا کرد که به عبور از لایه‌های پدافندی رژیم با موفقیت به تل‌آویو اصابت کردند. بفهمید علل شکست در رهگیری موشک یمنی‌ها چه هست و اینکه حمله موشکی یمن به تل‌آویو چه پیام‌هایی رو در خودش داشته.
خب ببینید، این یک نکته وجود داره. جغرافیای یمن با اینکه بخش از معادله محور مقاومته، یه جغرافیای متفاوت هم از نظر جغرافیای سیاسی، هم از نظر محیطی و بعد مسافتی که نسبت به رژیم صهیونیست داره، اما یک معادله قدرتمند به لحاظ تاثیرگذاری بر فرآیند اقتصادی رژیم صهیونیست و شهرک‌های اسرائیلی که توسط کشتی‌هایی که در بابل‌مندب و دریای سرخ به سمت اونجا میره تونسته یک مانع خوبی باشه. خب این نکته مهمی است. اینها نگران این موضوع هست، به دنبال راههایی هستن که اونها هم بتونن برطرف کنن. اما چرا این اتفاق میفته؟ ببینید، یک سال اخیر با توجه به اینکه خب از نظر اسرائیلی آنچه که اتفاق افتاده در جغرافیای مقاومت یک دستاورد برای اونها حساب میشه، اما نکته اینه که در داخل یک فروپاشی امنیتی و فرسایش گنبد آهنی و تکنولوژی سامانه‌ای دفاعی رژیم صهیونیست که آمریکایی‌ها هم دارن کمک میکنن، البته خوب نتونستن. نکته مهمیه. برد موشک‌های یمنی هم متفاوته از نظر ساخت سلاح‌های جدید. قدرت رهگیری وجود نداره یا برای خود اسرائیل هزینه های زیادی رو داره. برحال اینها هزینه های نظامی هنگفتی هم برای اسرائیل داره، برای ردیابی، رهگیری یا منفجر کردن اونها. و از طرفی با توجه به اون تکنولوژی که در ساخت موشک های یمن وجود داره و موضوع جغرافیا و مدت زمانی که برحال محاسبه میشه، از نظر فنی قابلیت رهگیریشون هم مثل موشک های مناطق دیگه نیست، شاید برای اونها سخت باشه رهگیریش و این هم یکی از دلایلی باشه اشاره کرد.
بله، رسانه صهیونیستی معارف با اشاره به عجز و ناتوانی رژیم اسرائیل در مقابله با حملات یمن اعلام کرده که تا حالا بیش از 200 فروند موشک و 170 پهپاد از خاک این کشور به سرزمین‌های اشغالی شلیک شده. آیا به نظر شما نبرد یمن با امریکا و رژیم صهیونیستی وارد مرحله جدیدی شده و آینده این نبرد از نگاه شما چگونه ترسیم میشه؟
آنچه که وجود داره اونا احساسشونه که تا این مرحله رو جلو اومدن و معادله دو معادله مهمتر قبل از تهران، معادله یمن و معادله عراق هست. موضوع عراق و یمن هست. در عراق مدل متفاوتی از ایجاد فتنه طائفی و ایجاد ائتلاف‌ها و ساختارهای حزبی و سیاسی جدید به منظور جایگزین کردن جریان‌های اسلامی و درخواست‌ها برای انحلال حشد شعبی و گروه‌های مقاومت و خلع سلاح، فشار به دولت عراق، فشارهای اقتصادی. این مدلی که تو عراق دارن پیگیری می‌کنن. در مورد یمن هم احساسشون هستش که باید یک نوع عملیات میدانی قوی رو ادامه بدن. در برنامه‌هاشون هست، اما با توجه به اون موقعیت جغرافیای یمن و ساختاری که داره و روحیه و شاکل‌ها و ویژگی‌های بسیار متفاوتی از هم سوریه هم کشورهای محور مقاومت داره و میشه تقریبا گفت یک عنصر و محور قوی و زنده‌تری نسبت به شاید اون فرسایشی که در مورد سوریه اتفاق افتاد. یک نگرانی عمیقی دارن و احساسشون هست که ایجاد یک ائتلاف بین‌المللی علیه یمن و حتی یک ائتلاف عربی به مرور زمان بتواند بخشی از توان اونها رو کاسته کنه. حملات محدود و تعیین شده که به ساختاره یه برای اونجا انجام میشه در همین راستای تضعیف و کاهش توان بازدارندگی یمن.
سپاسگزارم که همراه بودید با این بخش از برنامه جهان سیاست امروز. با شما خداحافظی میکنم.
من هم با حضرت علی و تمام خاطبان خوبتون خداحافظی میکنم. در پناه خداوند متعال باشید.
جهان سیاست از رادیو ایران،
نسخه اصلی.
کمبود غذایی در غزه و سایه مرگ. بخش آخر برنامه امروز رو هم بشنوید.
سازمان بشردوستانه بین‌المللی اکشن اید اعلام کرد کمبود مواد غذایی در نوار غزه با توجه به تداوم محاصره این منطقه به دست رژیم اسرائیل، هزاران تن از مردم را در آستانه مرگ بر اثر گرسنگی قرار داده است و رژیم صهیونیستی با حملات خود باعث بسته شدن چندین مورد از این آشپزخانه ها شده است. جهاد طه، سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین:
این کشتار هولناکی که اسرائیل مرتکب شد مدرک روشنی دال بر جنایت نسل‌کشی و پاکسازی قومی غیر نظامیان از جمله زنان، کودکان و آوارگان در نوار غزه است.
گرسنگی دادن به مردم همچنان به عنوان سلاح جنگی در غزه استفاده می شود و حملات بی‌وقفه رژیم آپارتاید اسرائیل به مردم اجازه جستجو برای یافتن غذا نمی دهد. گرسنگی و سوء تغذیه در شمال غزه به سرعت رو به افزایش است و این منطقه از آستانه قحطی عبور کرده است. بیش از 70 روز است که امکان ارسال کمک‌های غذایی در شمال غزه سلب شده است. نیک مینارد، پزشک و جراح دانشگاه آکسفورد انگلیس:
وضع امکانات و تجهیزات پزشکی و مراکز درمانی در غزه بحرانیه. بیشتر بخش‌های نوار غزه برق ندارند و بسیاری از بیمارستان‌های نوار غزه هم اکنون بدون سوختند. بیمارستان الاقصی که احتمالاً آخرین بیمارستان فعال در نوار غزه باشه، با شمار بسیار بالایی از مراجعه کنندگان روبروست و به هیچ وجه قادر نیست در برابر این همه مراجعه کننده پاسخگو باشه.
با ادامه جنگ ویرانگر غزه، به ویژه در شمال این باریکه، ارتش اشغالگر صهیونیست دست به کشتارهای وسیعی علیه غیر نظامیان فلسطینی زده است. تشدید تنش و بمباران گسترده فلسطینیان از سوی رژیم صهیونیستی و هدف قرار دادن مراکز امدادی در شهر غزه مانع از نجات غیر نظامیان بیگناه می شود و رژیم صهیونیستی از این طریق در صدد است تا بیشترین تعداد قربانیان را از ملت فلسطین بگیرد. مکسول، معاون دفتر امور اضطراری فاو:
پیش بینی می شود که تقریبا نیمی از جمعیت غزه در سطح ناامنی غذایی در شرایط اضطراری قرار داشته باشند. دسترسی به جمعیت آسیب دیده دشوار است و همچنین ورود مواد به غزه به دلیل ناامنی ثابت نبوده.
وقتی نام غزه به میان می آید، تنها یک حقیقت تلخ در ذهنها نقش می بندد. غزه جایی است که قوانین حقوق بشری در آن بی‌معناست، چرا که رژیمی کودک کش در آنجا حضور دارد که هیچ حد و مرزی برای جنایت نمی شناسد و با حمایت آمریکا و دیگر قدرت‌های غربی مطمئن است که هرگز برای این حجم از توحش و نسل‌کشی مورد مؤاخذه قرار نخواهد گرفت.
و در پایان سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان شنونده با جهان سیاست امروز از رادیو ایران. عصر خوبی رو برای همه شما آرزو میکنم و خداوند یار و نگهدارتون.
نشانی گام هایت، نشانی فکر هایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین هوایی است. نشانی
پیشرفت و رسیدن به قله‌های موفقیت و کمال باید حرکت کرد، تلاش کرد و با ایجاد تغییر و تحول مسیرهای دستیابی به آینده‌ای بهتر و روشن‌تر رو به وجود آورد.
اون چه که بنده اراده می کنم از کلمه تحول و عنوان تحول عبارت است از تغییر بخشها و نقاط معیوب، چه در نظام اسلامی چه در جامعه ایرانی. ما نقاط معیوب داریم، بخشای ضعیف داریم، ضعفهایی داریم. این ضعف‌ها رو باید شناسایی کنیم، این نقاط رو باید مشخص کنیم، با اراده قاطع ضعف‌ها رو برطرف کنیم، تبدیل به قوت کنیم. خب البته این کار دشوار و سنگینی است، احتیاج دارد به اعتماد به نفس ملی. اگر یک ملتی به استعدادهای خود اعتماد دارد، به توانایی‌های خود اعتماد دارد، قادر به اقدامات تحولی است. ملتی که اعتماد به نفس دارد می‌تواند اقدامات تحولی رو به خوبی به سرانجام برسانه. مسئولان این ملت هم جرأت می‌کنند که دم از تحول بزنند و اقدام به تحول بکنن. خب ملت ما به حمد الله از اعتماد به نفس برخورداره. ملت ما ملتیست دارای عزت نفس، دارای اعتماد به نفس، استقلال خواه، شجاع. در عرصه های مختلف ملت ما نشان داده که به خودش اعتماد داره، به توانایی‌های خودش اعتماد داره. این یک چیز که اگر بخواهیم تحول انجام بگیره نیاز داریم به اعتماد به نفس ملی. این یک. ثانیاً نیاز داریم به هوشیاری. اگر هوشیار نباشیم به عنوان تحول، به نام تحول، ممکنه به نقاط قوت خودمون ضربه بزنیم. انسان اینو گاهی مشاهده میکنه، بعضی هستن دلسوز نظام، علاقمند به نظام اسلامی و به انقلاب، اما گاهی غفلت میکنن. برای اینکه یه حرکت خوب رو، حرکت اصلاحی رو انجام بدن، بی‌دقتی میکنن، به نقاط قوت ضربه وارد میکنن. باید ملاحظه کرد که به نقاط قوت ضربه وارد نشه.
عصر زمستانیتون آرزو میکنیم که سرشار باشه از نشاط و شادمانی.